بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 221 سطر دوم. و اما معنا اولیته و آخریته تعالی فقیل الازلیه و الابدیه و علیه اکثر المحققین. در کلام امام آمده بود الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده. ما بعد از اینکه مطالب مربوط به ترکیب رو ذکر کردیم رسیدیم به اینجا که اول و آخر رو معنا کنیم، اول و آخری رو که مناسب خداست، نه اول آخر عددی، نه اول آخر زمانی، بلکه اول آخری که مناسب خداست. و باید در معنا کردنمون سعی کنیم که اولیت رو عین آخریت و آخریت رو عین اولیت قرار بدیم. اگر معنایی کردیم که این دوتا رو از هم جدا کرد، اون معنا معنی صحیحی نیست. چندین معنا ذکر میکنند و بعد از ذکر این معانی نظر خودشون رو بیان میکنند. اولین معنی که ذکر میشود این است که اولیت به معنی ازلیت باشد و آخریت به معنی ابدیت. هو الاول یعنی هو الازلی، هو الاخر یعنی هو الابدی. و این به صورت یک قانون کلامی اثبات شده که البته فلسفه هم این قانون رو قبول داره، اختصاص به کلام نداره، که ما ثبت قدمو امتنع عدمو. هر موجودی که ثابت شود که قدیم است و ازلی، اون موجود ممتنع است که معدوم شود، بلکه باید ابدی باشد. به تعبیر دیگر هر موجودی که اول است باید آخر هم باشد. یعنی هر موجود ازلی باید ابدی باشه، پس هر موجودی که اول است باید آخر باشد. این در جای خودش ثابت شده. خداوند اول است یعنی ازلی است، آخر است یعنی ابدی است.
عکسش هم صادقه، یعنی ابدی باشه ازلی هم هست.
در مورد عکسش خیلی بیان صریحی نداریم، ولی عکسش هم صادقه. اگر چیزی ابدی باشد ازلی هم هست. بعد اشکال میشه که انسان ابدی است در حالی که ازلی نیست، یا خیلی از موجوداتی که حشر دارن و وارد قیامت میشن دیگه زائل نمیشن، چون کسی که وارد قیامت میشه دیگه نمیمیره. اینا همه ابدی هستند، باید ازلی باشن. آیا ازلی هم هستن یا نه؟ اینو ما داریم. در مورد انسان یا در همه موجودات، همونطور که ابدیت هست ازلیت هم هست، منتها به این وجود مادی، به این وجود مادی ازلی نیستند. این وجود مادی هم ابدی هم نیست. الان ما انسان ها موجودیم، به وجود دنیایی، این وجود دنیایی ما ابدی نیست. تا انتظار داشته باشیم ازلی هم باشه. اصل وجودمون ابدی است، اصل وجودمون هم ازلی است. اون وقتی که خدا بود در ازل به ما عالم بود، پس ما وجود علمی داشتیم پیش خدا، بنابراین وجود داشتیم از ازل، معدوم نبودیم منتها به وجود علمی. اصل وجودمون ازلی بود، اصل وجودمون ابدی است. پس هیچ ایرادی نه، ما همه موجوداتی که میتونن وارد قیامت بشن به حشر دارن، همشون ابدی هستند، همشون ازلی هستند. از همینجا میشه نتیجه گرفت همشون در ازل بودند، پس تا ابد هم خواهند بود. منتها کجا خواهند بود؟ آیا وارد صحرای قیامت هم میشن یا چه در علم اله خواهند بود؟ در علم خدا هستند،
وجود علمی رو درسته با وجود میگیم، ولی یک جلوه از وجود بحثنی واقعا
میشه. البته وجود نمیشه این کارش کنه، وجود قوی هم هست. وجود علمی ما پیش خدا از وجود فعلی ما قوی تره، نمیشه این کارش کرد. اسم علمی روش میذاریم فکر میکنیم ضعیفه، در حالی که وجود علمی به نظر صدرا قوی تر از وجود مادیه، چون مجرده اون مادیه. پس همه چیز هشت دارن، با این بیانی که عرض میکنیم همه چی هشت دارن، چون همه چی ازلیت دارن. خدا به همه عالم بود در ازل، پس همه چی ازلیت دارن، همه چی باید عملیت داشته باشه، بنابراین همه هشت دارن. منتها هشتشون چگونه است؟ صدرا معتقده که هشت خیلی از موجودات به رب النوعشونه، که رب النوع هم از ازل به اینا عالم بوده و تا ابدم بازم اینا رو جمع میکنه تو علم خودش. اون وجود مادی که برای اینا پیدا شده بود این که موقت بود، نه ابدی بود نه ازلی. اصل وجود که ازلی بود ابدی هم خواهد بود. این قانون اگه اثبات بشه هشت همه اشیا رو ثابت میکنه. قانونی که میگه ما ثبت قدمه و امتنع عدمه همه رو ثابت میکنه، چون همه موجودات قدم دارن با این بیانی که عرض میکنه. اگر قدم دارن ابد هم دارن، منطقه ابدشون چگونه است اون بحث باید بشه. ابد ما به نحو مستقله، یعنی ما انسان ها هر کدوم اون جدا مشهور میشیم. صدرا میگه حیواناتی هم که حافظه دارن جدا مشهور میشن، اما حیواناتی که حافظه ندارن به رب و نوعشون مشهور میشن. همه رو قالب هشته، سنگ و نبات و حیوان و انسان همه مشهور میشن. حرف صدرا
قرآن یه الا ماشاءالله میاره که فرق ذات با تجلیش
یه اون الا ماشاءالله مال سعقه، یعنی در
حد امتحان قرآن دیگه همه خالدن الا ماشاءالله، یعنی ذات با تجلی.
خالد در کجا؟ خالد در وجود یا خالد در جهنم؟ ممکنه خالد در جهنم نباشه، الا ماشاءالله مال اونجاست. همه خالدن در جهنم، اونم مثلا خالدن در جهنم الا ماشاءالله، یا خالدن در کجا الا ماشاءالله؟ بیان کنید اونجا که خدا بگه خالد در وجودن الا ماشاءالله، چرا اون نداشته باشیم؟
الان رو تجلی و ذات باید یه جوری یعنی چیزی که واجب الوجوده با چیزی که الان یا نمود اسمشو بذاریم یا واجب الغیر اسمشو بذاریم باید یه جوری با هم موشه، یعنی یه فرقی بینشو قرار بدیم.
فرق قرار میدونم. ببینید من عرض کردم در اصل وجود ابدی هستیم، در اصل وجود هم ازلی هستیم. کلمه اصل رو به کار بردن و الا این وجودی که ما الان داریم یا وجودی که شاید در آخرت داشته باشیم سابقه نداره. این وجود مادی
منظور اینه که فرق بین فعل خدا رو با ذات رو چطوری مشخص کنیم؟ یعنی با این تحلیلی که شما فرمایید ما دیگه بین فعل و با اینکه قطعا فعل و ذات خیلی با هم فرق دارن، یعنی
بلقی رو ببینید، بلقی رو به ذات، این فرقی است که میشه گفت بی‌نهایته. خداوند ازلی به ذات، موجودات ازلی بلقی و اون ابدی به ذات، بقیه ابدی بلقی و فرق بین به ذات و بلقی فرق بی‌نهایت تا بی‌نهایته. بله، ولی این که حالا ما وجود خاصمون عوض ازلی و ابدی باشه اینو قبول نداریم. وجود خاصمون همین وجود دنیایی مثلا، نه ازلیه نه ابدیه. اصل وجودمون ازلی و ابدی به بیانی که گفتن، اونم ازلی بالغیر و ابدی بالغیر. من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، نامه میاد برای بهشتی دیگه، از جانب خدا نامه میاد برای بهشتی ها که من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. صفحه 221 این سطر دوم. و اما معنی اولیت خدا و آخریت خداوند متعال، فقیل الازلیه و الابدیه. بعضی گفتن معنای اولیت و آخریت ازلیت و ابدیته و علیه اکثر المحققین. بعد تایید میکنه این قول رو، قد ثبت که ما ثبت قدمه امتنع عدمه، این قانون ثابت شده که ما ثبت قدمه و امتنع عدمه، هر موجودی که ازلی باشه ابدی هم هست. پس خدا اگر اوله آخرم هست. البته این توضیحاتی که من دادم در صورتی عکس این قاعده رو میخوام بگیم که اگه چیزی ابدی بود بخواد ازلی باشه، اینا من توضیح کردم. ولی اگر بتونیم بگیم هیچ کدوم از ما ازلی نیستیم، ابدیتمون هم دلیل ازلیتمون نیست، که عکس قاعده رو قبول نکنیم، این توضیح لازم دیگه نیست. ازلی بودن موجود در صورتی ثابت میشه که بگیم وجود این ذاتش، مقتضای ذاتش. اگه وجود عطایی باشه، همون لااقل در همون فاصله عطا کردن این معدومه. اما اگه این ذاتش باشه دیگه یعنی اگه ذات اختزای وجود کنه، نمیتونیم برش تعیین کنیم چه وقتی اختزا وجود کرد. از اول اختزا وجود کرده. اگه شما ثابت کنید که یک ذاتی واجب است یا اختزای ذاتش وجوده است، فرق نمیکنه، چه بگید واجب است چه اختزای ذاتش وجوده است، دیگه ازلیه ثابت میشه، ازلیه چیزی به اثبات نداره. این موجوداتی که میبینید حادثند، حالا چه حادث زمانی چه حادث ذاتی، اینا باید بهشون وجود عطا بشه، لااقل اون فاصل در اون فاصله عطا معدومه، یعنی به لحاظ ذاتشون معدومه. حالا اگه زمانن هم عطا لازم باشه، طولانی بشه، اونم از نظر زمان هم یه زمانی معدوم بوده تا بعد بهش عطا بشه موجود بشه. ازلیت ازش به اثبات نداره، وجوب ثابت بشه کافیه، وجوب وجود ثابت بشه کافیه، ازلیت لازم نیست ثابت بشه. نه این مال خدا نیست، مصداقش خداست، ولی قاعده کلیه، مصداقش خداست، یعنی هیچ موجودی ازلی به ذات نیست تا انتظار داشته باشیم ابدی به ذات باشه. ما ثبت قدم و امتنع عدم و یه مصداق بیشتر نداره. البته شد که ازلیت و ابدیت رو بلغیر منع کنید، ولی اگه به ذات منع کنید اشتر رو بطن بلغیر به ذات منع کنید، بلغیر منع کنید اشکال نداره. به نظر صدرا، به نظر صدرا عقول ازلی بالغیرند، ابدی بالغیر هستند، چون معتقد عقول زائل نمیشند. در اون آخرین فصل از جلد هفته اسفار مراجعه بکنید، اونجا ثابت میکنید که عقول زائل نمیشند، تمام موجودات از میرن ولی اونها هستند. سور اسرافیل دوم همه میان، سور اسرافیل همه میان،
برای اون آیه شریفه که میگه همه جز خدا همه میمیرن،
جز خدا
نیستن،
جز خدا نیست، خدا نمیمیره و اون سور بچه الله هم نمیمیره، که بچه الله رو بعضی گفتن وجود منبسطه، بعضی گفتن وجود منبسطه، بعضی گفتن آیم بله مسلم، هر دو تفسیر رو داریم، بچه الله نمیمیره.
حتی خود اسرائیل مگه از عقول نیست؟
حالا عقول نیست علای حالن داریم که، داریم که غیر خدا هم باقی میمونن، خود خدا میگه الا بچه، ولی بچه خدا، بچه خدا از من نمیره، خود قرآن میگه. حالا اسرائیل اگه مصداق بچه الله نباشه اون از من میره. وقت تازه، تازه مردن یعنی چی؟ مردن را آقایون میگن یعنی رفع تعیون، رفع تعیون. اصل وجود منبسط که وجود ماهاست نمیمیره، تعیونات ما میمیره، یعنی این وجود منبسطی که از ازل تا ابد رو پر کرده که الان تعیونات روش هست و بعدن هم تعیونات روش میاد، اینو در سوره اول که سوره حشره پاک میکنند، یعنی مثل یک پارچه پهنی که ازل تا ابد گرفته باشه، الان روش نقش و نگار انداختیم، این نقش و نگار رو پاک میکنن، پارچه خالی میمونه، اون بچه الله، اینا باقی میمونه. حتی وجود من و شما هم، وجود من و شما به نظر این آقایون بی تعیون باقی میمونه، یعنی غرق میشه تو همون وجود من بسط. تعیونات، مرگ مال تعیوناته، مال اصل وجود نیست. این نظر آقایونه که بچه الله یعنی وجود منبسط، وجود منبسط هم یعنی همونی که الان در من و شما هست، نه تنظرش در من و شماست، خودش هست. یعنی خدا وجودی رو از ازل تا ابد آفرید، حالا تعین بعضی تعیناتش هم در ازل آفرید، بعضی تعیناتش در لایزال داره روی همین وجود میاد. تعین مثلا ما در همین فاصله زندگی ما آمده روی این وجود منبسط، بعد در زمان هشت این تعین پاش میشه، تعین دنیایی و تعین برزخی هم پاش میشه، هیچی باقی نمیمونه جز بچه تنها که بدون تعیینه. خب از بحث داریم بیرون میریم، ما بحث در اول و آخر داشتیم، رفتیم یه جا دیگه. و یعید این تفسیر اولیت به ازلیت و آخریت به ابدیت را
ببخشید اینجا مردن را اگر معنی انتقال نیست، چون توفی موت که نیست، یعنی
مردن بله، ولی حشر به معنی جمع شدن اون انتقال نیست. این مردن ما از دنیا و انتقال ما به برزخ، این رو میگیم انتقال. این محو تعین، بله این محو تعین نیست، تعین هست، منتها تعینی که با وجود دنیایی است تبدیل میشه به تعینی که با وجود برزخی است. تعین از من نمیره. تو وقتی که سوره حشر دمیده میشه، حشر نه نشر که سوره اوله، وقتی دمیده میشه تعین ها پاک میشن، در سوره نشر دوباره پخش میشن، یعنی تعین ها دوباره میاد، دوباره همین وجود منبسطی که بی نقش شد منتقش میشه. و یعیده، یعنی یعید این تفسیر اول رو، همین تفسیری که خوندیم، مارو بیان ابن عباس که میخواد اول و آخر بودن خدا رو تبیین کنه، کلمه ازل و ابد نمیاره، ولی مفادی میاره، کلامی میاره که همین مفاد رو میرسونه، همین معنا رو میرسونه. اول از قبل کل شیئن بلا ابتدا، این هم قبل کل شیئنه هم ابتدا نداره، ابتدا نداره یعنی ازلیه. هم آخر است بعد فنای کل شیئن بلا انتها، این هم بعد از فنای کل شیئن باقی است، هم خودش انتها نداره. حالا ممکنه یه کسی بعد از فنای کل شیئن باقی باشه، ولی خودش هم انتها داشته باشه، یه خود بعدم خودش بره، ولی این موجود انتها هم نداره، انتها نداره این ابدیه. پس هم ابتدا نداره یعنی ازلی، هم انتها نداره یعنی ابدی. توجه کردید که اول و آخر رو هم ابن عباس رو همونطور معنا میکنه که این معنی اول گفته شده. فهوال کائن نسبت به گذشته، هوال کائن و لم یزل و الباقی لا یزال، هم نسبت به گذشته کائنی بوده است که لم یزل بوده، یعنی هیچ وقت براش اول نبوده، هم باقی است که لا یزال، یعنی بعد از این هیچ وقت براش آخر نیست و هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ وقت قطع نمیشه. فهو الکائن تکراره، نه همونو داره میگه، فهو با پای تفریه داره میاره. قبل گفت بلا ابتداء و بلا انتهاء ازلی ابدی، فهمون دوباره داره تفریه میکنه، تکرار میکنه به بیان دیگر، لم یزل است و لا یزال، دو بار گفته شده، یک بار قبل از پا، یک بار بعد از پا. الان داره قول دیگران نقل میکنه، ببینیم خودش چی کار میکنه. فعلا دیگران اینطوری تفسیر کرده، اگه کسی از واجب الوجود بودن خدا استفاده کنه و نتیجه بگیره ازلی ابدیت رو و در به تبع اولیت و آخریت رو، اونم راه درستی رفته. اصلا شما در تجرید دیدید خواجه اول وجوب وجود رو برای خدا ثابت میکنه، بعد تمام اوصاف رو از همین وجوب وجود در میاره، همه رو معلوم میشه وجوب وجود، همه اینا رو میتونه اثبات کنه. تعبیری که در اینجا ابن عباس داره تعبیر به الباقیه. بعضی تعبیرها در مورد خداوند اینه که مستمر است، بعضی میگه باقیه، بعضی میگه مستمره. مستمر رو برای خدا خیلی لایق نمیدونن، کلمه مستمر رو، چون توی کلمه مستمر عبور و گذر خوابیده. در مورد خدا این درست نیست. بقا کلمه خوبیه. اونجا هم که تعبیر به مستمر میکنن، ما تبدیلش میکنیم به باقی. ایشون از اول تعبیر به باقی کرده دیگه، احتیاج نیست که ما تبدیل کنیم. وعن زهاج هو الذی اول الاوائل و آخر الاواخر، یعنی هر چی که شما اول حساب کنی باز میبینی خداوند نسبت به او هم اول است. اگه اینطوری بری جلو معلوم میشه دیگه ازلیه. هر چی رو اول حساب کنی خدا نسبت به او اول است، هر چی رو آخر حساب کنی خدا نسبت به او آخر است، یعنی ازلی است و ابدی. اینم تقریبا همونطور داره میگه، منتها به تعبیر ازلی ابدی نمیگه. در پاورقی گفته تبرسی از زهاک این چنین نقل کرده، هو الذی اول الاول، اون کسی است که اول رو اول ساخت، یعنی حتی قبل از اول بود، حتی قبل از اول. نمیگه اول چی، هر اولی، اول رو اول ساخت. و اخر الاخر، آخرم او آخر ساخت، یعنی بعد از آخر هم بود که آخر رو ساخت. اینم تقریبا همون مفاد میرسون،
آخر رو ساخت. انتهای خدا قبل آخری بود که آخر ساخت؟
نه، خود خدا آخر بود که آخر رو ساخت و خودش بعد از آخر هست، چون سازنده آخره. آخر الاخر تأخیر انداخت، یعنی تا اون آخری خدا باقی بود که ساختش. نمیگه بعدش معلوم شده، تا اون آخرین آخری که می ساخت بازم باقی بود. یعنی هر چقدر آخر فرض کنید باز خدایی هست که اون آخر رو می ساز و دیگه خودش هم تموم نمیشه.
این تعبیر ازلی ابدی بهتر از اون
بله؟
ازلی ابدی بهتر
از اون، ازلی ابدی رساتره. البته اینا نمیخوان بگن خدا ازلی است و ابدی است، اون تفسیر اول بود. ما داریم یه جوری برمیگردیم که بگیم لازمه کلامشون اونه. اونا همین معنی که الان داریم میگیم میکردن، اول الاوائل است، آخر الاواخر است، یا اول رو ساخت، اول رو اول قرار داد، آخر رو آخر قرار داد. اینا لازمه کلامشون ازلی بودن و ابدی بودن خداست، نه اینکه دارن اولیت و آخریت رو به معنی ازلیت و ابدیت میگیرن، به معنی میگیرن که لازمه اون معنی ازلیت و ابدیته. و قال البلخی هو که قول و فلان، بلخی میگه که ما میگیم که این شخص اول علم است و آخر علم، گاهی اینطوری میگی این اول علم و آخر علم، یعنی گویا که اصلا علم روی این داره دور میزنه، از اولی که علمی در جهان پیدا شد این تا آخرم این، یعنی اول و آخر، یعنی همه چی رو او دور میزنه. میگه که خدا اول است و آخر، یعنی همه عالم به او تمام میشود، کل موجودات به او تمام میشود. نمیخواد بگه خدا ازلی است و ابدی، بلکه اول و آخر همه اشیا و اول و آخر همه کمالات اوست، یعنی مدار همه کمالات، مدار وجود، اون چه که همه چیز به او تمام میشود اوست. وقیلا و قال البلخی هو چه قول القائل، این اول و آخری که در مورد خدا به کار میبریم مثل قول قائل است که میگوید فلانون اول و هذا الامر و آخره و ظاهره و باطنه، یعنی علیه یدور الامر و بهی یتم الامر. و قیل هو مستمر الوجود فی جمیع الازمنت الماضیت و الاتیه، این معنای دیگری است که برای اول و آخر گفتن. اول آخر مستمر الوجود است در تمام زمانهای گذشته و در تمام زمانهای آینده. اولا این کلمه مستمر رو به کار برده، نه باقی. ثانیا فی جمیع الازمنت الماضیه و الاتیه گفته، استمرارم با زمان میسازه. خدا فوق زمانه، و اصلا در موردش استمرار درست نیست. بعد بگیم تو زمانهای گذشته، در زمانهای آینده. تازه زمان گذشته و آینده رو باید ازلی بگیری، اونم ازلی به ذات بگیری، نه ازلی به ذات، تا بتونی بگی خدا در تمام زمانها هست. این مقدار مشکل داره این عبارت، مگه توجیه بشه؟ که منظورش اینه که خداوند باقی است ازلن و ابدن، اینطوری توجیه کن. اون قیله بعد که خونده میشه میتونه اشکال باشه برای این قیله که الان خوندی. قیله هایی که داره میاره به ظاهر همه معناهایی هستن برای اول و آخر، اونتها معناهای مختلف، ولی به نظر میرسه که این قیله که الان هنوز نخونده میشه میخوام بخونیم اعتراض برای این قیله قبله، و قیله سوم که بعد از اون قیله بعدی میاد اون داره جواب اعتراض میده. یعنی این سه تا قیله مثل این که به هم مرتبط میشه مرتبط قرارشون داد. یعنی نگفت، یعنی میشه که ما نگیم که این سه تا سه تفسیرن برای اول، بلکه یه تفسیر برای اول شده، دومی ایراد میکنه، سومی جواب میده، اینطور احتمالشون میدیم. ولی خب حالا ما به عنوان این که یه معناست میخونیم.
زمان مگه ازلیه؟ یعنی قدیم بلغیر نیست زمان؟ خود زمان
همه میگن ازلیه بلغیره. عرض میکنم اینی که میخواد خدا رو مستمر و وجود فی کل از منه قرار بده، اگر زمان رو ازلی بلغیر قرار بده، زمان از خدا مؤخر میشه. وقت نمیتونیم بگیم خدا تو زمان ها همه هست، در یه جا در لازمان هست. این داره میگه تو همه زمان ها هست، خدا هم که ازلی به ذاته و این تو زمانه، پس زمان رو باید ازلی به ذات باشه. ولی اگه زمان ازلی به ذات نباشه و بخواد ساخته بشه، اول باید خدا در لازمان بیاد. اولی که میگیم تسامح ما، اول باید خدا در لازمان بیاد، بعد زمان بیا پره تا ازلی بلغه شروع بشه. وقتی یه خدا نمیشه گفت در تمام زمانهای ماضی هست، بلکه قبل از زمان ماضی هست. این آقا داره میگه که خدا در تمام زمانهای ماضی هست، خب از تمام زمانهای ماضی باید ازلی به ذات بگیره تا بتونه بگه خدا در تمام زمان هست، و ابدی به ذات بگیره تا بتونه بگه خدا در تمام زمانهای آینده هست. این لازمه کلامی این عزم میکنه اینطوریه، ولی کسی قبول نداره که زمان ازلی به ذات باشه یا ابدی به ذات باشه. غیر خدا اصلا ما با به ذاتی نداریم. وقیل ان الاول والآخر صفت للزمان به ذات و صفت للزمانیه به توسط بالعرض والواسطه. توجه کنی این قید به ذات دارم توضیح میدم. اول و آخر صفت زمان است به ذات، یعنی بلا واسطه، و صفت زمانی است برای معل واسطه، اما صفت خدا اصلا نیست. اول و آخر صفت زمان است به ذات، و حق تعالی منزه است از افتقار به زمان، فانه کان ولا زمان. خب این چی میخواد بگه؟ این میخواد نفی اول و آخر بکنه. به ظاهر نگاهش کنیم همینه، این قبول نداره که خدا اول و آخر باشه، چون اول یعنی اول زمانی، آخر یعنی آخر زمانی. در مورد خدا که نمیشه گفت اول آخر زمانی، پس اول آخر در مورد خدا داره منکر میشه، در حالی که اول آخر خود خدا بر خودش اطلاق کرده. این چه تفسیریه؟ داره تفسیر میکنه، در واقع تفسیرش نشون میده که اول آخر بر خدا وجود نداره، یعنی به خدا نمیشه اطلاق کرد، چون اولو میگه زمانیست، آخرم زمانیست، خدا منزهه، پس یعنی خدا اول آخر نداره، این اول آخر نیست. ظاهر این عبارت اینطور نشون میده، پس این نمیشه تفسیر اول آخر قرار داد. من به همین جد میگم احتمال داره که این داره رد میکنه اون قیلهی قبلو، میگه اول آخری که تو داری میگی صفت زمان قرارش دادی، و خدا منزه از این است که زمان داشته باشه، پس تعریفی تو تعریفی درستی نیست. شاید هم منظور این قیله این باشد که آگاهی به ما میده که آگاه باش این اول آخری که در مورد خدا به کار رفته ما همه قبول داریم زمانی نیست، چون اول و آخر ذاتاً صفت زمان است و خدا زمان ندارد، پس اول آخر زمانی نیست، فقط در همین حد تفسیر کرده اول آخر رو که زمانی نیست، نه اینکه بیان کنه اول یعنی چی و آخر یعنی چی. اینم میشه که بگیم این قولم داره اول آخر رو معنا میکنه، منتها آگاه میکنه شنونده رو که اول آخر زمانی نیست، حالا به چه معناست هست چی هست، اینطور هم میتونیم بگیم. و الا این ظاهر کلام میخواد به ظاهر به دست میاد که اول آخر داره نفی میکنه. حالا هیچ اصلا نمیتونیم اسم، حالا ایشون بیان نمیکنه، این قائل بیان نمیکنه که چیست. حالا رتبی هم خودش مشکل داره. بله صاحب قول رو گفته، این ستا رو قیله شو نگفته، این ستا قول قیله رو نگفته، ضعف که داره. من تا حالا میخوام مثلا معناش کنم ببینیم چی میخواد بگه، که بعد این ضعیف یا قویه. بله شکی نیست، مصنف اینا ضعیف میدونه، ولی بالاخره ما ببینیم همین ضعیف چی میاد، چیه همین قول ضعیف معناش چیه. و قیله، این قیله سوم رو میتونید یه معنا بگیرید برای اول آخر، میتونید هم جواب قیله دوم بگیرید. قیله سوم میگه که زمان رو زمان تقدیری بگیر، درست خدا تو زمان نیست، اینطور بگو اگر زمانی میبود و ازلیه به ذاتم بود، خدا در کل این زمان مستمر بود. این معنی اول آخر که زمان قبول داره، زمان برای خدا نیست. اون دوم میگفت زمان برای خدا نیست، پس چرا خدا رو متصل میکنی به اول آخر؟ این سوم میگه زمان برای خدا نیست، قبول داریم، ولی زمان رو تقدیری بگی، اینطور بگو اگر زمانی میبود و اون هم ازلیه به ذات بود، خدا تو این زمان مستمر بود، نه الاول الا الاخر. این داره اینطوری بیان میکنه، پس یعنی خدا رو اول بدان به تقدیر زمان، آخر بدون به تقدیر زمان. این هم داره معنا میکنه اول آخر رو به بیان خودش، هم داره جواب از اون قیله دوم میده. و قیله المراد الاوله به حسب زمان تقدیری، یعنی زمان رو تقدیر بگی، زمان واقعی که نبوده، بگو اگر زمانی بود از ازل و تا ابد خدا تو این زمان مستمر بود. ای لو فرز قبل حدوث زمان زمانون لکان الواجب تالا اقدم و اسبق از اون زمانی که فرضش میکنه. این استمرار رو مطرح نکرده، استمرار رو مطرح نکرده، این احتمال داره که اصلا مستقلن داره اول آخر رو معنا میکنه، کاری به قول دوم نداره. یعنی البته من عرض کردم احتمال دارد که جواب قول دوم رو میدهد، احتمال هم داره مستقل داره معنا میکنه، میگه هر چقدر هم زمان رو فرض کنی قبل، خدا قبل از او دوباره بوده، و این همون معنی ازلیته، حتی نسبت به زمان تقدیری هم اول است. بله
بعد از این ستا قول زهید از قول نیشابوری قول رو مشخص مثلا نشون میده این ستا کنار هم آورد و در کنار دیگه باز بعد هم یه شخصی رو قاعده رو میکن، چون این ستا قاعده یه جور ارتباط دارن.
بعید نیست، هم ضعف دارن هم ارتباط دارن. بعید نیست اولی مطلبی گفته، دومی جوابشو داده، سومی هم اعتراض بر دومی کرده، دفاع کرده از اولی. بعید نیست هر سهشون مثلا یه جوری با هم مرتبط بودن. احتمال هم داره که سه تا قول مستقل باشه، اون تا چون ضعیف بوده ایشون کنار هم ذکر کرده. به قول شما قبلی‌ها رو همه رو اسمش گوینده هاشو تقریبا گفت، اولی رو که اسمم نبرد گفت علیه اکثر المحققین. این آخرم که نیشابور رو میگه داره بیان میکنه گوینده رو، فقط این سه تا رو آورده گوینده شون هم نگفته، نشون میده که خیلی قبولشون نداشته. فقط نیشابوری توجه کنید که چطوری اول آخر رو بیان میکنه. نیشابور این چنین میگه، میگه که برای جهان وجود مرتبی هست. میدونید که قوس نزول رو سه جور شمردن، یک نحوش رو مشاء گفتن که در اول 97 اشاراتم توضیح داده شده، در اول قبس ده هم میداماد همون رابطه. دو تا دیگه شو صدر گفته. یک نزول به این صورته که موجودات ترتیب دارن، قوس صعود نزول در ترتیب موجودات، اینو مشا قبول داره. در اینجا وسائط رو تو قوس نزول میذاره، مرکبات رو تو قوس صعود میذاره. دو تا دیگه هم هست که یکی قوس نزول و صعود انسانه، یکی قوس صعود و نزول کل موجودات. به ترتیب هم کار نداریم، نه ترتیب موجودات، خود موجودات. حالا من مال انسان رو مختصرا عرض کنم. انسان از وجود علمی که در اله داشته تنزل میکنه، میاد پایین، نفسش میاد پایین، به مرتبه عقل میرسه، از مرتبه عقل میاد به مرتبه نفسی که مرتبه برزخیش میرسه تو عالم مثال، بعد میاد تو این عالم ماده، تبدیل میشه به صورت، صورتی که به خاطر ضعف وجود باید حلول کند در ماده. نفس اولی که میاد به عنوان یک صورت حال فل ماده میاد که جسمانیت الحدوثه، یعنی در وقتی حادث میشه تو این دنیا جسمانی حادث میشه، جسمانی یعنی حال فل جسم، باید حلول در جسم کنه. بعد که میره تو قوس صعود ترقی میکنه و مجرد میشه تا به عقل مستفاد برسه. این قوس صعود و نزول انسانه بنا به نظر صدر، که فقط من اشاره کردم، توضیح هم نمیدم به خاطر اینکه احتیاجی نیست. یه قوس نزول و صعودی برای کل اشیا داری. همه اشیا از عالم علم اله تنزل میکنن، میان پایین، دو مرتبه همه به سمت هشت میرن. کل موجودات میان تو دنیا، از دنیا عبور میکنن، میرن توی آخرت. لذایشون برای همه اشیا هشت قائله. این یه قوس صعود و نزول دیگه است. این دو تا رو مشا مطرح نکردن، ولی صدرا مطرح میکنه. اونی که مشا مطرح کردن، صدرا هم قبول داره، میداماد همه گفتن، همین قوس ترتیب موجودات، ترتیب وجود، که در قوس نزولش بساط میاد، در قوس صعودش مرکبات. به این صورت حلقه اول مال عقله، حلقه اول در قوس نزول مال عقله، که عقلم تو این حلقه اگه 10 تاست 10 تا مرتبه داره، یعنی خود اون حلقه عقل یک مرتبه نیست، 10 مرتبه است. بعد حلقه نفسه، نفسم با مراتب. بعد صورته، خواجه میگه صورت، میزامد میگه صورت جسمیه، بعد صورت نوعیه. یعنی میزامد تصریح میکنه، خواجه صورت رو عام میاره، جسم نوعیه نمیگه. بعد میگه هیولیات. توجه کنید، خواجه 4 تا طبقه برای قوس نزول درست میکنه، عقل و نفس و صورت و هیولا. اما میرداماد 5 درست میکنه، عقل و نفس و صورت جسمیه، صورت نوعیه، هیولا. همه هم بسیط هم دارم، هیچون مرکب نیستن. بعد در قوس صعود همه شون 5 میگن، قوس نزول و خواجه 4 میگه، میرداماد 5 میگه، اما در قوس صعود همه قائلن به 5، حتی خود خواجه، و همه هم قائلن که صعود و نزول به وزان همند. پس معلوم میشه نزول باید 5 باشه، همونطور که میرداماد میگه. بنابراین خواجه رو باید گفت، وقتی گفته صورت، منظورش عام بوده، هم صورت جسمی هم صورت نمایه، منتا تعیین نکرده. و الا نمیشه برای مرتبه نزول 4 بگیریم، برای مرتبه صعود 5 بگیریم. بله؟
بعد از عقل همونی نفسه،
نه بفرمیست
میگه
روحه،
چون
نفس همونی
که تعلق به بدن بگیره، بعد بگیم اونجا واقعه ادعا میشه.
بحث ما در نفس انسان نیست، بحث ما در نفسه، مطلق نفوس، اونم نفس کلی که همه موجودات مظاهر اونه. پس ما در نفس انسان نیست که بگید روح هست و نفس هست و قلب و سر و فلان، اینا مال انسانه. بس ما در کل وجوده، نفس انسان کار نداریم. اصلا وجود نفسی میخواد نفس هرکی باشه، اونا خودشون میگن نفس فلک. وقتی نوشتن میگن مرتبه دوم نفس فلکه. من حالا فلک رو نیبردم، فقط گفتم نفس. خب حالا بحث در اینجاست، خدا رو کجا قرار بدیم؟ این قصه نزول سوره من تمومش نکردم، سعودم مرکباته. مرکبات اولی که وارد قصه سعود میشیم عناصر رو داریم و افلاک رو. عناصر ترکیبی از ماده و صورت هست، افلاک هم همینطور. اینا تازه اولین ترکیبه. بعد در طبقه دوم عنصر مرکب رو داریم که جماد باشد، بعد نبات، بعد حیوان، آخر هم انسان. توی انسان مراتب رو چهار تا میکنیم: هیولانی، بالملکه، بالفعل، مصطفاد. این حلقه، حلقه انسان یه خود وسیع تره. پنج تاست توی صعود، پنج تاست. اول عناصر و افلاک، بعد جماد که عنصر مرکبه، بعد نبات، بعد حیوان، آخر انسان. میبینید پنج تا توی صعود کنه. پس سلسله نزول رو بسائط و سلسله صعود رو مرکبات پر میکنه. این ترتیب وجوده. در پنجمین طبقه نزول هم میگن هیولیات، نمیگن هیولا. هیولیات چون ده تا هیولا قائل هست، یه دون هیولا قائل نیستن، ده تا هیولا. یک هیولا مال عالم عنصر، نه تا هیولا مال افلاک. همه هیولا ها رو تو اون طبقه پنجم قرار میدن. خب حالا بحث در اینه که خدا جاش کجاست. گروهی گفتن که خدا رو در ابتدای قصه نزول قرار میدن، گروهی گفتن نه، خدا رو از این حلقه بیرونش میبریم، اون جز این حلقه نیست. این ترتیب وجودات مال ممکناته، واجب بیرون حلقه و مشرف به کل. حالا نیشابور میگه خدا در ترتیب وجود اول است. اول یعنی اولون فی ترتیب وجود. کلامش میسازه با این که تو اون حلقه وجود او اول باشد یا بیرون حلقه وجود اول باشد، به هر دو میسازه. ولی سازگاریش با این بیشتره که خدا رو جز موجودات قرار بدیم، وجود رو به واجب و ممکن تقسیم نکنی که واجبش رو بیرون از ممکن قرار بدی. همه رو در ردیف هم قرار بده، اول واجب، بعد بیا سراغ ممکنات، ممکنات هم ترتیب ده تا آخر. خداوند در ترتیب وجود اول است. اول بودن اینطور معنا میکنه. بعد دو مرتبه میگه همینو عکسش کن، خدا در ترتیب صعود آخر است. در ترتیب وجود اگه عکسش کنی آخر است. بعدم میگه این عکس روی اون اصل منطبق میشه. اینطور دیگه شما دایره رو ملاحظه کنید، اگه طرف چپش رو بردارید دولا کنید رو طرف راستش میفته. ولی این عکس کردن نمیدنم، این عکس کردن نیست. خوب دقت کنید تو ذهنتون دایره رو بیارید، دایره رو از وسط ببرید، بعد طرف راست، طرف چپ شو بندازید رو راستش. اول و آخر جا به جا نمیشه. اگه این کار رو بکنید اول و آخر جا به جا نمیشه. خوب بیارید اون قسم قوس بعدی رو 180 درجه برگردونید، بعد بندازید رو قوس قبلی. قوس دست چپ رو کیکندید 180 درجه دورش بدید، بعد بندازید رو قبلی، وقت آخری میشه اول. روشن شد چی عرض میکنم؟ اینطوری ترسیم کنید درسته که انطباق به صورت عکس، وقت اولی میشه آخری. یعنی وقتی شما این دایره نزول رو دیدید، صعود رو کندید، همینطوری برش نگردونید روی دست راست. یعنی فقط با 90 درجه یا چقدر برگردونید کافی نیست، 90 درجه بیشتر میشه، اونم 180 درجه میشه. اونم 180 درجه اینجوری برگردونید، از راست به چپ بیاد نباشه، از چپ به راست بیاد نباشه، برش دارید خودشو بغلتونید، اون نیم دایره رو بغلتونید که جوری بیافته روی این دست چپ راستی که اولش بشه آخر آخرش بشه اول. این معلوم میشه من چی دارم عزم میکنم. مگه عملا نشون بدیم راحته، ولی خب من دارم با لفظ بیان میکنم، تو ذهنتون ترسیم میشه. خب اگر ترتیب نزول رو عکس کنید، اول بر آخر منطبق میشه. پس خدا اول است در ترتیب طبیعی وجود، آخر است در ترتیب انعکاسی وجود. اینطوری معنی میکنیم. و قال نیشابوری فی تفسیر معنی الاول و الاخر انه اول فی ترتیب الوجود و آخر اذا اوکست ترتیب. وقتی ترتیب رو عکس کنید، عکس به معنی واقعی ها، نه عکس به معنی که دست راست رو بیرون رو دست چپ بنویسین، دست چپ رو دست راست، بلکه درست وارونه کنید، به طوری که اون اول قوس ترتیب بیاد آخر قرار بگیره. فانهو یعنی فانه، این عکس ینطبق بر سلسله‌ای که مرتب است من العلل و المعلولات. در قوس نزول، من یادم رفت بگم، در قوس نزول شما از اشرف میاد پایین، از علل میاد پایین. اون بالایی ها اشرف هن از پایینی ها، علت هن برای پایینی ها. در قوس صعود برعکسه، از اخص میرید به سمت اشرف، اخص باسی. حالا ما با قوس صعود کار نداریم. در قوس نزول این چنین است، علل بالان، معالیل پایین. از علل به معالیل میاد، به تعبیر ایشون از اشرف به اخص میاد، از وحدت به کسرت میاد. حالا در عکسش، عکس منطبق میشه بر اصل. فانه یعنی عکس منطبق میشود بر سلسله ای که مترتب است از علل و معلولات و من الاشرف حتی بر علله، لذا مترتب بر سرش در میاد. سلسله ای که مترتب است از علل و معلولات، یا مترتب است به عبارت دیگر از اشرف علل اخص، یا مترتب است علل آخذ من الوحدت علل کسرت. آخذ من میخونه، اخذم بخونید ابی نداره. سلسله ای که آخذ است از وحدت به سمت کسرت، یا مترتب است به صورت اخذ من الوحدت و منتهی شدن به کسرت. من مایل الازل الی مایل الابد و من مایل المحیط الی ما یقرب من المرکز. این رو من بیان رو برای کثرت گرفتم. کثرت از کجاست؟ مما یل الازل، خود ازل رو نمیگه، تالی ازل. مما یل الابد، خود ابد رو نمیگه، تالی ابد. ببینید در ازل خدا رو گرفته، در ابد خدا رو گرفته، کسرت رو این وسط گذاشته. یل الازل یل الابد، یعنی اونی که تالی ازله، یعنی درجه بعد از ازل. اونی که تالی ابده، یعنی درجه قبل از ابد. کسرت اینجا گذاشته، سر و ته رو به وحدت گذاشته. و مما یل المحیط الی ما یقرب من المرکز، کل جهان رو به صورت یک دایره پرس کرده، کل وجود رو به صورت یه دایره پرس کرده که بالاترش محیطه، پایینترش مرکزه. تو میدونی در دایره نمیتونید بگید فلان قسمتش بالاست فلان قسمتش پایینه، همه یه محیط دایره بالاست. محیط دایره اینطور نیست که یه قسمتش رو بگید بالای قسمتش رو پایین، همه یه محیط دایره بالاست، مرکزش پایینه. مرکز دایره پایینترین قسمت دایره است و محیط دایره همش بالاست. مثلا مثل فرض کنید که آسمان که احاطه کرده زمین رو، شما هر جای زمین برید بیسید آسمان بالا سرتونه، محیط همیشه بالا سره. نمیتونید بگید من اینجا که ایستادم اگه سوراخ کنم اینجای زمین رو، این زیر پامه، میره میخوره به اون طرف آسمان، این اون طرف آسمان هم بالا سر شماست اگر چه الان پایین پای شماست. وقتی برید اون ور زمین، یعنی رو مرکز، هر جای مرکز بیسید محیط بالا سر شماست، پس محیط همه جا فوقه، مرکز همه جا سفله. حالا ایشون میگه من مایل المحیط الا ما یخرب المرکز، محیط رو اول گرفته، مرکز رو آخر گرفته، کسرات رو انداخته بین مایل المرکز و مایل المحیط. این همین من مایل المحیط الا ما یخرب المرکز با من مایل الازل الا مایل الابد من یکی گرفته. این طوریست که من عبارتیشون میفهمم، حالا شاید کسی یه طوریستی بفهمه. فهو و تعالی اولون به ترتیب طبیعی و آخرو به ترتیب المنکس، اولو به ترتیب طبیعی، آخرو به ترتیب المنکس. خدا با ترتیب طبیعی اوله، با ترتیب منکس آخره، پس هم اول هم آخر. ببینید اینجا ما اول گفتیم باید عینیت اول و آخر را تفسیر ما برسونه، این نرسون. باید ایشون میگه که با یه ترتیب خدا اوله، با ترتیب دیگه آخره، اول آخر عین هم نمیکنه. تو یه ترتیب اولو میره، تو یه ترتیب دیگه آخرو میره، دو تا رو عین هم نمیکنه. لذا مرحوم شارح بهش اشکال میکنه، میگه تو اول آخر درست تفسیر نکردی، باید عینیت این دو تا رو حفظ میکردی، تو تفسیرت عینیت حفظ نکردی. بعد با یه بیان دیگری عینیت رو درست میکنه، چون اون بیان توحید خاصی است که هر کس نمیفهمه. خود نیشابوری هم بعد از اینکه این مطلب رو میگه، میگه من طوری حل کردم که هر کس نمیفهمه. شارح میگه حتما منظورش همینه، خواسته عینیت رو درست کنه، و عینیت با توحید خاصی درست میشه که هر کس نمیفهمه. وقت شروع میکنه عینیت رو توضیح میده، شارح عینیت رو درست میکنه با تفسیریشون، یعنی با تفسیر نیشابوری. تقریبا وجود و ذل وجود، وجود و تنزل وجود، از این طریق حل میکنه که حالا انشاءالله میرسیم عرض میکنه. قال و به هازل بیان، نیشابوری میگه با همین بیان ید. خب فخر رازی مدعی شده که هیچ یک از پنج قسم تقدم و تأخر رو که ما در کتب کلام و کتب فلسفه ذکر میکنیم، هیچ کدام رو در مورد خدا نمیتونیم ایسا کنیم. نمیتونیم بگیم خدا مقدم است به تقدم علی، خدا مقدم است به تقدم طبیعی، به تقدم به شرف، به تقدم به زمان. هیچ کدام از این تقدم های رائجی که پنج قسم بوده و بعد حالا بعضی زیاد کردن برش، هیچ کدام از این تقدم ها در مورد خدا نمیتونیم ایسا کنیم. خداوند یه تقدم شیشومی دارد که اون تقدم برای ما مجهوله. یه حرف فخر رازی. بعد نیشابوری میگه من همه ثابت کردم که همه پنج قسم تقدم در مورد خدا میشه اشاره کرد، حتی تقدم به زمان رو. میگه من اینو اثبات کردم برخلاف فخر رازی. قال و به هذا البیان یتز صحت اطلاق تقدمات خمسه و مقابلات تقدم خمسه، یعنی تأخرات، چون خدا اوله، مقابل اولم که آخر است دارد، هم اول هم مقابل اول، پس هم تقدم برش اثبات میشه به هر پنج قسم، هم مقابل تقدم که تأخره برش اثبات میشه. به حاضر بیان واضح شد صحت اطلاق تقدمات خمسه و مقابلات تقدمات خمسه علیه سبحانه. خدا رو میشه در همه تقدمات مقدم دونست، در همه اقسام و در همون قسم مؤخر دونست. چطور؟ میگه با هذا البیان تزیر، من اشاره میکنم تا بعد تفصیل بدم. مظاهر اله رو میتونیم من وجهن این اله بگیریم، وقت بین مظاهر این تقدم و تأخر برقرار میشه، و چون مظاهر من وجه عین خدا، تقدم و تأخر برای خود خدا درست میشه. حالا چطور این با توضیح داده بشه؟ اینا که من گفتم فقط یک سایه‌ای از مطلبه. مثلا کامل توضیح داده نشد، یه وقت روش اعتماد نکنی، باید توضیح بدیم تا مطلب روشن بشه. هازم این قوامز الاسرار، نمیگه از قوامز مطالبه، از قوامز اسراره، یعنی سر داریم، تازه این قامزه سره. وقد وفقن الله تعالی لحل ها و بیان ها، من هم حل کردم هم بیان کردم. البته تو این عبارتی ما خوندیم کامل بیان نشده، ممکن در عبارت قبلش بیان شده باشه، ممکنه بس با همین بیان سری بیانش کرده باشه، علل خصوص که محیط و مرکز رو ما برده. حالا اینا باید توضیح داده بشه. اقول و فیه ظاهرن، یعنی این اشکال در ظاهر کلامش این اشکال است که تو اولیت و آخریت رو این هم نکردی، ولی میتونیم توجیه کنیم کلامش رو که در اون توجیه اولیت و آخریت این هم بشن، و شاهد بر این که ایشون اولیت و آخریت این هم میکنه و اون توجیهی که ما براش میاریم اراده میکنه، شاهدش همینه که میگه آزام من قوامز الاسرار. اگر اون توجیه مرادش نبود از قوامز نمیشد. اون وحدت وجود و اون چیزها رو آورده، اون توحید خاصی رو آورده، نظامتلب رو قامز کرده. پس معلوم میشه خودش هم نظر به همین توجیه داره که ما میکنیم. توجیه ایشون رو باید بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله عرض کنیم. ظاهرا نمیتونیم توجیه رو به طور کامل تو این وقت کم بگیم.